بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون و من احکام الخیار کون المبیع فی زمان من لیس له الخیار فی الجمله علی المعروف بین القائلین به تملک المشتری بالعقد. مسئله بعدی این است که یکی از احکام خیار اینه که فی الجمله مبیع در زمان کسی است که خیار نداره. یه قاعده ای ما داریم، کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. هر مبیعی که در زمان خیار تلف بشود، این از جیب کسی رفته که خیار نداره. البته قبل از اینکه وارد توضیح اصل مسئله و اصل قاعده بشیم و حدود و ثغورش رو بیان بکنیم، یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این که این عرض کنم قاعده طبق مبنایی است که میگه مشتری به واسطه عقد مالک مبیع میشه، مثلا ولو بایه هنوز خیارش منقضی نشده باشه. اگر بایه معامله خیاری کرده و خیار دارد ولو هنوز خیارش منقضی نشده، بگیم این مبیع ملک مشتری شده. خب اگر این رو گفتیم، این قاعده جا داره و قابل مطرح کردنه. اما طبق قول شیخ طوسی که سابقا ما مطرح کردیم، که ایشون معتقد است قبل از انقضاء خیار اصلا مشتری مالک نمیشه، خب اینجا اگر مبیع دست آقای مشتری تلف شد، در واقع مبیعی دست مشتری تلف شده که ملک بایع بوده طبق نظر شیخ طوسی. و وقتی ملک بایع بوده، با توجه به اینکه فرضمون تلف مبیع در دست مشتری است بدون افراط و تفرید، یعنی حیوانی رو مثلا داده دست آقای مشتری، این حیوان خود به خود افتاد مرد، مریض شد، از بین رفت، خب اینجا طبیعتا از جیب خود مالک رفته دیگه، مالکش هم که خود آقای بایع. اگر ما بگیم این حیوانی که داده شده به مشتری ملک مشتری شده، خب اینجا این قاعده جا داره، بگیم با این که ملک مشتریه اما چون در زمان خیار بوده از جیب من لا خیار له میره، یعنی از جیب عرض کنم خدمت شما مثلا بایع میره. اما وقتی که ملک آقای مشتری نشده، ملک آقای بایع باقی مونده، اینجا طبق قاعده از ملک از جیب خود آقای بایع میره. حالا چه آقای عرض کنم مشتری خیار داشته باشه، چه بایع خیار داشته باشه، علی ای حالین اونجا طبق قاعده است. دقت میکنید، طبق نظر شیخ طوسی قبل از انقضاء خیار اصلا ملکیت حاصل نمیشود تا ما بخوایم بگیم از جیب مشتری است. لذا عرض کنم ایشون میفرماید این بحث و این حکم طبیعتا طبق فتوای مرحوم شیخ طوسی خیلی جا برای مطرح کردن نداره. و اما توضیح اصل مسئله. ببینید دوستان، این حکم در برخی از خیارات به جهت ادله‌ای که وجود داره روشن است و هیچ اختلافی هم درش نیست، اما تو برخی از موارد دیگر خیارات جای اختلاف وجود داره، محل خلافه. مثلا در خیار حیوان، اگر حیوان در 3 روز خیار حیوان در دست مشتری که خیار حیوان دارد تلف بشود، اینجا از جیب بایعه. آن روایت داره ان حدث بالحیوان حدث قبل 3 ایام فهو من مال البائع. یادتون باشه این روایت رو صفحه 171 سطر 6 و 7 اونجا بحث کردیم. اگر حیوان در 3 روز خیار حیوان در دست مشتری که خیار حیوان داره تلف بشه، این خواهد جیب بایه، ولو مالک خود مشتری باشه ها. یعنی طبق قول مشهوم ملکیت منتقل شده به آقای مشتری. اما چون عرض کنم خدمت شما آقای مشتری خیار دارد، این تلفش از جیب من لا خیار لهه، یعنی تلفش از جیب بایه که بی از طرف او دیگه لازمه. یا نسبت به خیار شرط، اگر مشتری خیار شرط بکنه برای خودش، بعد مبیع در دست خود مشتری تلف بشه، یعنی من مشتری مبیع رو خریداری کردم از آقای بایه و سه روز یک هفته مثلا من مشتری خیار شرط برای خودم قرار بدم و بایع بپذیره. خب اگر مبیع در دست من مشتری تلف شد، این از جیب بایع رفته. چرا؟ علتش این است که یادتون باشه صفحه 170 در ذیل روایت ابن سنان، صحیحه ابن سنان، اونجا فرمود ان کان بینهما شرط ایام معدوده فهلک فی ید المشتری فهو من مال البائع. اگر در دست مشتری که خیار داره عرض کنم تلف بشه، این از جیب بائع رفته. یعنی اگر چند روز عرض کنم خیار برگرداندن مبیع رو اینا قرار داد بکنن که مشتری خیار داره مبیع رو برگردونه، اگه تلف بشه از مال بایه. اینم عرض کنم خدمت شما خیار شرط. خیار سوم خیار مجلسه. اگر مشتری خیار مجلس داشته باشه، البته اینجا شیخ انصاری میفرماد فقط مشتری خیار مجلس داشته باشه، یعنی بایه خیار مجلس نداشته باشه، که حالا شهیدی اینجا میگه این فقط وجهی نداره، یعنی اگر بایه هم عرض کنم خدمت شما خیار مجلس داشته باشه، باز انگار ایشون میخواد بگه همین حکم وجود داره. اما علی ای حالن شیخ انصاری میگه اگر خیار مجلس رو فقط آقای مشتری داره، بایه خیار مجلس نداره، اینجا ظاهر روایت باز این است که تلف مبیع در دست مشتری به عهده بایه. چرا؟ چون در همین روایت ابن سنانی که بهش اشاره کردیم عرض کنم فرمود وقتی سائل میگه در بیع حیوان اگر حیوان تلف شد یا نقصی بهش وارد شد به عهده کیست، خوب دقت کنید، امام اینجوری جواب میدن، میفرمان علل بائع حتی ینقض الشرط ثلاثه ایام و یسیر المبیع للمشتری، به عهده بایه است تا اینکه سه روز خیار حیوان تمام بشه و مبیع دیگه بشه مال مشتری. ها، از این روایت اگر ما اینجوری استفاده بکنیم که گرچه سوال در مورد خیار حیوانه، سوال سائل در مورد خیار حیوانه، اما ملاک چیه؟ ملاک انقضاء شرط است، حتی ینقض شرط، هر اون چه که روایات بهش تعبیر شرط اطلاق کرده باشن اون شامله، چون گفت حتی ینقض شرط. و تو روایات ما نسبت به خیار مجلس هم تعبیر به شرط شده. مثلا در یه روایتی که جلد 5 مکاسب صفحه 99 92 نقل شد، اونجا تو روایت داره ان الشرط، دقت کنید، ان الشرط فل حیوان ثلاثه ایام و فی غیره حتی یتفرقا، یعنی خیار تو حیوان سه روزه، در غیر حیوان تا وقتی است که تفرق حاصل بشه. این حتی یتفرقا خیار حیوان رو، خیار مجلس رو داره میگه دیگه. پس شرط فی غیر الحیوان حتی یتفرقا است. ببینید تو خیار مجلس هم تعبیر به شرط شده. البته چه بسا ما بتونیم بگیم طبق این روایتی که فرمود و یسیر المبیع للمشتری، یسیر المبیع للمشتری، ملاک رو امام میخواد، ملاک رفع زمان رو عرض کنم این قرار بده که مبیع اختصاص پیدا کنه به مشتری به گونه ای که دیگه مشتری خیار نداشته باشه که مبیع رو از خودش سلب بکنه. مبیع اختصاص پیدا کنه به مشتری به گونه ای که دیگه یه همچی خیاری نداشته باشه که مبیع رو از خودش سلب بکنه، و این طبیعتا شامل عرض کنم خیار مجلس هم می شود. بعد می فرماید به همین مناطی که ما عرض کردیم که منات رفع زمان بایع این است که مبیع مال مشتری شده باشه به گونه ای که قادر بر سلب مبیع از خودش نباشه، یعنی خیار نداشته باشه، ایشون میفهمد به همین منات نظر دارد فرمایش ابن ادریس حلی در سرائر، تو تعلیلی که برای این قاعده آورده. ایشون میدونه چی فرموده؟ خوب دقت کنید، ابن ادریس اینجور فرموده، فرموده اگر مثلا مشتری خیار داشته باشه و مبیع در دست مشتری تلف بشه، تلف از مال کسی است که خیار نداره، مثلا از مال بایعه. چون بایع که خیار نداره، دقت کنید تعلیل رو، چون بایع که خیار نداره عقد برش مستقر شده، اما کسی که خیار داره که عقد برش مستقر نشده، و لذا تلف این مال میشه از جیب اون کسی که عقد برش مستقر شده. و لذا اگر جای بایع و مشتری رو عوض کنیم، مثلا خیار برای بایع باشد و مشتری خیار نداشته باشه، بایع خیار داره مشتری خیار نداره، مبیع رو مشتری قبض بکنه و در دستش تلف بشه، ایشون میفهمد اینجا تلف از جیب مشتریه نه بایع. چرا؟ چون عقد علیه مشتری مستقر شده، مشتری که خیار نداره، لذا عقد دست او، عرض کنم خدمت از جهت او لازمه، و چون لازمه در واقع تلف از جیب خود آقای مشتری است که خیار نداره با وجود خیار برای آقای بایع. پس ببینید معلوم میشه ملاک رو ایشون چی قرار داده؟ ملاک رفع زمان رو این قرار داده که عرض کنم خدمت شما اون مبیع مثلا یا ثمن مال طرف مقابل شده باشه به گونه ای که قادر بر سلب اون از خودش نباشه. تا اینجا رو عبارت نگاه کنید. مسئلتون و من احکام الخیار کون المبیع فی زمان من لیس له الخیار فی الجمله. یکی از احکام خیار این است که مبیع در زمان کسی است که خیار ندارد، یعنی اگر تلف بشه به عهده اون کسی است که خیار نداره. البته این فی الجمله است، یعنی این که حالا تو همه خیارات است یا تو بعضی از خیارات، اینا رو بعدن بحث میکنیم. البته دقت کنید، ایشون میفرماد این حکم علل معروف بین القائلین به تملک المشتری بالعقد است، طبق اون نظری است که معروف و مشهور بین کسانی که قائلن به تملک مشتری به واسطه عقد، و الا طبق قول شیخ طوسی که تا انقضاء خیار قائل به انتقال ملک نیست، از جیب بایع بودن، عرض کنم خدمت شما، تلف از جیب بایع بودن تلف طبق قاعده است. چرا؟ چون بایع تا قبل از این که عرض کنم خدمت شما خیار منقضی بشود ملکیت داره، و چون ملکیت داره طبیعتاً اگر تلف هم بشه از جیب اونه، چون اصلا فرضمون تلف مبیع در دست مشتری بدون افراط و تفریطه. حیوان رو دادن دست مشتری، مریض شد، از دنیا رفت. خب این اگر حیوان ملک خود آقای بایعه، طبیعتاً عرض کنم خدمت شما از جیب همونم میره و این طبق قاعده است و عرض کنم مشکلی نداره. و توضیح هذه المسئله، ایشون میفرماد توضیح این مسئله این است که ان الخيار اذا كان للمشتری فقط، اگر خیار فقط برای مشتری باشد من جهت الحیوان، فلا اشکاله ولا خلاف فی کون المبی فی زمان البایع. اگر خیار مال مشتری باشد فقط، مثلا از جهت حیوان، چون خیار حیوان میدونید مال مشتریه، خیار دیگری هم برای بایع نباشه، اینجا هیچ اشکالی نیست، اختلافی هم نیست در این که مبی در زمان بایع، یعنی مبی اگر دست مشتری هم تلف بشه از جیب بایع رفته. و یدل علیه ما تقدم فی المسئله السابقه من الاخبار، اشاره دارد به روایت، عرض کنم صفحه 171، ان حدث بالحیوان حدث قبل ثلاثه ایام فهو من مال البائع. پس تو خیار حیوان این میاد. و کذالک الخیار الثابت له من جهت الشرط، خیاری که ثابت است برای مشتری از جهت شرط بین بائع و مشتری، یعنی خیار شرط کردم، خیار حیوان نه، بلا خلاف فی ذلک، هیچ اختلافی هم در خیار شرط وجود نداره. چرا؟ لقوله علیه السلام فی ذیل صحیحه ابن سنان، که این روایت رو هم صفحه 170 نقل کردیم، اونجا فرمود و ان کان بینهما شرطون، اگر بین بایع و مشتری شرطی باشه، یعنی شرط خیار کرده باشن ایاما معدوده، فهلک فی ید المشتری، بعد اون مبیع در دست مشتری تلف بشود، فهو من مال بائعه، این تلف از جیب بایع رفته، تلف از جیب بایع رفته. اینم عرض کنم در مورد خیار شرط. و اما خیار مجلس، پس خیار حیوان رو گفتیم، خیار شرط هم گفتیم، حالا خیار مجلس. ولو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البائع، اگر برای مشتری فقط خیار مجلس باشه، اما بایع عرض کنم خدمت شما خیار مجلس نداشته باشه، که عرض کردم شهیدی اینجا میگه اقول لا ارا وجها للتقید به قولهی فقط، من معنای این فقط رو نمیفهمم که چرا فقط خیار مجلس مال مشتری باشه. ما اطلاق الاخبار، یعنی با وجود اطلاق اخبار من نمیفهمم چرا ایشون میگه فقط. لما اذا کان الخیار من جهت الحیوان للبایع ایضا مثل المشتری، فعلا هازا یکون القاعده ها کزا کل مبیع تلف فی زمن خیار المشتری فهو من مال البایع، کان له خیار ایضا ام لا. حالا میخواد طرف مقابلم خیار داشته باشه، میخواد خیار نداشته باشه. انگار شهیدی میفرماید روایت حرفش این است که مهم اینه که عرض کنم خدمت شما فهو من مال البائع، مهم این است که در زمان خیار مشتری تلف شده باشه، حالا میخواد بایع خیار داشته باشه، میخواد خیار نداشته باشه. الا ای حال لو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البائع، شیخ انصاری معتقد به این نیست، چون میخواد بگه من لا خیار له دیگه، فظاهر قوله علیه السلام حتی ینقضی شرطه، ظاهر فرمایش امام علیه السلام که فرمود حتی ینقضی عرض کنم شرطه و یسیر المبیع للمشتری، این روایت هم در همون صحیحه ابن سنان صفحه 170 گذشت، که اونجا وقتی سائل پرسید در بیع حیوان اگر حیوان تلف شد یا نقصی بهش وارد شد به عهده کیه، حضرت فرمونن علل بائع حتی ینقض شرط، به عهده بایع است تا وقتی که اون عرض کنم شرط تمام بشه، حتی ینقض شرط ثلاثه ایام و یسیر المبیع للمشتری، تا اینکه مبیع مال مشتری بشه. خب اگر اینجوری باشه عرض کنم خدمت شما خیار مجلس رو هم شامل میشه، ولو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البائع فظاهر قوله فلان کذالک، ظاهر این عبارت هم همچنین است، یعنی مثل اون موارد قبلیه. البته بنا ان الا ان المنات انقضاء الشرط الذي تقدم انه يطلق على خيار المجلس في الاخبار، بنابر این که عرض کنم منات انقضاء شرط باشه، چون روایت فرمود علل بایع حتی ینقض شرط، خب این انقضاء شرط درسته اون به قید ثلاثه ایام ظاهرش در خیار حیوانه، اما حتی ینقض شرط شامل بگیم خیار مجلس هم میشه، ولذا میگه بنابر این که منات انقضاء شرط باشد و این انقضاء شرط الذی تقدم انه یطلق علی خیار المجلس، گذشت سابقا که اطلاق بر خیار مجلس هم میشه در اخبار، یعنی تو اخبار عرض کنم به خیار مجلس هم شرط گفتن. عرض کردم در جلد 5 مکاسب صفحه 92 اونجا تو روایت اینطور داره ان شرط فل حیوان ثلاثه ایام و فی غیره حتی یتفرقا، شرط اگر تو حیوان باشه 3 روزه، اما همین شرط در غیر حیوان حتی یتفرقا است. خب این حتی یتفرقا اشاره به خیار مجلس داره، و چون اشاره به خیار مجلس داره معلوم میشه کلمه شرط در خیار مجلس هم استعمال شده. بل ظاهره، بلکه ظاهر این روایت آخرش چی فرمود؟ فرمود و یسیر المبیع للمشتری، تو اون روایت ذیل روایت ابن سنان فرمود و یسیر المبیع للمشتری، یعنی ملاک این است که مبیع بشه مال مشتری، یعنی کامل 100% بدون این که بخواد بتونه معامله رو به هم بزنه و خیار داشته باشه. و لذا میگه بل ظاهره، یعنی ظاهر این خبر اینه، ان المنات فی رفع زمان البایه سیرورت المبیع للمشتری، چون آخر روایت فرمود و یسیر المبیع للمشتری و اختصاصه به، یعنی اختصاص مبیع به مشتری، به حیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه، به گونه ای که دیگه مشتری قادر بر سلب اون مبیع از نفسش نباشه. قادر بر سلب نباشه یعنی خیار نداشته باشه. پس ملاک این است که خیار نداشته باشه، و الا خیار شرط یا خیار حیوان خصوصیت نداره. پس خیار مجلس هم همین ویژگی را دارد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. حالا منات پس چی شد طبق این آخر روایت؟ منات این شد که عرض کنم مبیع بشه مال مشتری و اختصاص پیدا کنه به طوری که لا یقدر علی سلبه عن نفسه. حالا جناب شهید شیخ انصاری میفرماد و الی هذا المنات ينظر تعلیل هذا الحكم السرائر، به همین مناتی که تو یک سطر و نیمه پیش عرض کردیم نظر دارد تعلیل این حکم در سرائر، یعنی اینکه این حکم، این قاعده، این که تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است، این رو تعلیل کرده در سرائر. اون تعلیله ها نظر به همین منات داره. تعلیل چیه؟ حیث و قال جناب ابن ادریس حلی در سرائر فرموده فکلو، دقت کنید، فکلو من کان له خیارون فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار، هر کی خیار داشته باشه متاع هلاک میشه از مال اونی که خیار ندارد. لانه قد استقر علیه العقد. ببینید تعلیل رو میگه به خاطر اینکه اونی که خیار نداره، لانه رو بزنید به من لیس له خیارون، اونی که خیار نداره عقد برش مستقر شده، عقد برش مستقر شده یعنی از طرف او عقد لازمه. اما والذی له الخیار ما استقر علیه العقد، این مای نافی است، یعنی کس که خیار داره عقد برش استقرار پیدا نکرده. و ما لزمه، لزمه را عطف به استقرار کنید، مای نافی سر اونم بیاد، مستقره و ما لزمه استقرار پیدا نکرده، عقد لازم نشده از طرف او عقد. فان کان الخیار للبایع دون المشتری، اگر خیار مال بایع باشه نه مشتری، و کان المتاع قد قبضه المشتری و هلک فی یده، متاع رو مبیع رو آقای مشتری اخذ کرده باشه و تو دستش تلف بشه، کان هلاکهم مال المشتری دون البایع. چرا؟ چون اینجا مشتری ممن لا خیار لهه، اما بایع خیار داره دیگه، و لذا این از جیب مشتری میره. لان العقد مستقر علیه علی المشتری و لازم من جهت المشتری. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. شیخ انصاری میفرماید که اگر این مناتی که ما مطرح کردیم که ملاک اینه که اگر کسی عقد برش مستقر نشده و متاع نزد او تلف شد، از جیب طرف مقابل رفته که عقد برش مستقر شده، هر وقت عقد عرض کنم خدمت شما بر یکشون مستقر باشه بر یکشون مستقر نباشه، مبیع اگر تلف شد از جیب کسی رفته که عقد برش مستقر شده. خب اگر ما این منات رو پذیرفتیم و از روایت قبول کردیم، پذیرفتیم و فهم کردیم، طبعا دیگه این قاعده منحصر در خیار حیوان و شرط و مجلس دیگه نیست، یعنی قاعده کلیت پیدا میکنه. ما گفتیم تو این سه تا خیار خب این قاعده هست، خیار شرط حیوان مجلس، اما اگر این منات رو کسی پذیرفت، این منات تو همه خیارات میاد، تو همه خیارات میاد، فرقی بین اقسام خیار نیست، و همچنین فرقی بین سمن و مسمن نیست، یعنی حالا چه سمن تلف بشه چه مسمن تلف بشه فرقی نمی کنه. بعد همین حرف رو ایشون میخواد از عبارات چند نفر از علما عرض کنم استفاده کنه که ظاهر حرفشون همینه که این قاعده کلیت داره، ظاهر حرفشون این است که این قاعده کلیت داره. من عرض کنم بخشی از اون عبارات علما رو اجازه بدید براتون میخونم، دیگه بقیهش انشالله جلسه بعد. و من هنا یعلم، از همینجا معلوم میشه، من هنا یعنی از این مناتی که این آخر عرض کردیم، از این منات فهمیده میشه که انه یمکن بناء علی فهم هذا المنات ممکن است بنابر فهم این مناطی که بالا دو گفتیم ترد الحکم فی کل خیارن، بگیم حکم شامل می شود هر خیار. این ترد یعنی اطراد، یعنی شمول. بگیم این حکم شامل هر خیاری میشه. فثبتت القاعده المعروفه، ثابت میشود قاعده معروفه، من ان التلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له. یعنی این قاعده رو کلی دیگه معناش کنیم، من غیر فرق بین اقسام الخيار، فرقی هم بین اقسام خيار نگذاریم که فقط بگیم این اختصاص به خيار مجلس و شرط و حیوان داره. ولا بین الثمن والمثمن، فرق نمیکنه ثمن تلف بشه مثمن تلف بشه، تفاوتی نمیکنه. کما یظهر من کلمات غیر واحد من الاصحاب بل نسبه جماعت الى اطلاق الاصحاب، بلکه نسبت داده این مطلب رو جماعتی به اطلاق کلمات همه علمای شیعه. اطلاق اصحاب انگار بوی اجماع ازش میاد. حالا یکی از اون عبارات چیه؟ من یک شلو اقل براتون بخونم. یکی از اون عبارات، عبارت عرض کنم مرحوم شهید اول در دروس، قال فی الدروس فی احکام القبض، در احکام قبض ایشون گفته و بالقبض، دقت کنید، به واسطه قبض. حالا این قبض میتونه قبض سمن باشه، میتونه قبض مسمن باشه دیگه. و بالقبض ینتقل الزمان الى القابض، زمان یعنی زمان اون چیزی رو که قابض قبض کرده منتقل به قابض میشه. اگر من سمن رو از آقای مشتری قبض کردم، خب ضامن این ثمنی که قبض کردم خود من هستم. یا اگر عرض کنم خدمت شما مشتری مبیع رو از بای قبض کرد، اون ضامن خودشه، یعنی قابض که مشتری باشه ضامن این مبیعه. البته اذا لم یکن له خیارون، اگر برای قابض خیاری نباشد. این معناش این است که اگر برای او خیار باشه، حالا این خیار هر خیاری میخواد باشه دیگه، زمان نداره. پس ینتقل الزمان اذا لم یکن له خیارون. ایشون میفرماید فان ظاهره، ظاهر کلام دروس، کفایت و مطلق الخیار، چون اسم از خیار خاص نبرد، کفایت میکنه مطلق خیار یعنی هر خیاری، فی عدم زمان المشتری للمبیع المقبوض. مطلق خیار، هر خیاری کفایت میکنه در عدم زمان مشتری نسبت به مبیعی که قبض کرده. و مانند همین کلام رو جناب شهید اول در لمعه عرض کنم فرموده. عبارت شهید اول در لمعه در جلد 2 صفحه 334 چاپ کنگره اینطور اومده، و بهی، این و بهی عبارت شهید اوله، ای بالقبض کیف فرز، ای بالقبض کیف فرز عبارت شهید ثانیه، یعنی و بهی رو بذارید تو پرانتز، ای بالقبض کیف فرز یه پرانتز باز کنید، ینتقل الزمان الى المشتری اذا لم یکن له خیارون، بعد پرانتز رو ببندید، یعنی این ینتقل الزمان الى المشتری اذا لم یکن له خیارون میره تو پرانتز. بعد شهید ثانی اضافه میکنه مختصن به او مشترکن بینه و بین اجنبیه. دوباره عبارت رو میخونم، و بهی ای بالقبض، به واسطه قبض، هر جور میخواد باشه این قبض، منتقل می شود زمان به مشتری، ینتقل الزمان الى المشتری اذا لم یکن له خیارون، اگر مشتری خیار نداشته باشه. حالا میخواد این خیار مختصن به او مشترکن بینه و بین اجنبیه، چه این خیار مختص به مشتری باشه چه مشترک بین او و بین اجنبی باشه. ببینید پس ایشون باز میگه بهی ینتقل الزمان الى المشتری اذا لم یکن له خیارون. عبارات دیگری هم عرض کنم ایشون نقل میکنه، دیگه اجازه بدید، امروزم پنجشنبه است، عرض کنم بقیهش بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.